ساعت 5:30 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کرن دکر شارژدافر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید که یک سلسله گفتگوهای سازنده با بانک ها و اتاقهای تجارت افغانستان در مورد ترویج رشد سکتور خصوصی در آن کشور داشته است. خانم دکر در این مورد شام روز گذشته در شبکه اکس تویتر سابق خبر داد و افزود که این گفتگوها هفته پیش در شهر دبی انجام شدند. او جزئیات بیشتر نداد اما گفت که از زنان و مردان قدردانی می کند که برای رشد اقتصاد افغانستان، ایجاد شغل و بهبودی آینده افغانها تلاش می کنند. رشد سکتور خصوصی در افغانستان یکی از موضوعاتی بود که هیئت اعزامی حکومت طالبان در نشست سوم دوحه که در آخر ماه جولای امسال برگزار شد روی آن تاکید کرد. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در دیدارش با فضل محمد صابر شارژدافر حکومت طالبان در اشق‌آباد در مورد اهمیت آغاز کار عملی پروژه تاپی و تاپ گفتگو کرده است. وزارت خارجه ترکمنستان روز گذشته گفت که مرادوف در این ملاقات به امکانات بالقوه همکاری میان افغانستان و کشورش در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ترانسپورت، انتقال انرژی و تجارت گفتگو کرده است. آقای مرادوف تاکید کرده که پروژه انتقال گاز میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اولویت قرار دارد. او همچنین تاپ یا پروژه انتقال برق از ترکمنستان و پاکستان و پروژه خط بزرگ آهن میان ترکمنستان و افغانستان را برای کشورش بسیار مهم خوانده است. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده اما برخی کشورها از جمله ترکمنستان با پذیرش دیپلمات‌های طالبان رابط با حکومت طالبان برقرار کرده‌اند. وزارت داخلی لوکزامبورگ میگوید که درخواست پناهندگی اتباع افغانستان را در سال جاری میلادی نسبت به سالهای گذشته بیشتر رد کرده است. رسانه‌های این کشور روز گذشته خبر دادند که لیون گلودن وزیر داخلی لوکزامبورگ در پاسخ به سوال اعضای پارلمان کشورش در مورد اینکه چرا امسال درخواست پناهندگی اتباع افغانستان بیشتر از هر سال دیگر رد شده گفت که شرایط در حال حاضر در آن کشور با شرایطی که در سال 2021 با برگشت طالبان به قدرت بود تغییر کرده است. او گفته که در حال حاضر درگیری مسلحانه در افغانستان وجود ندارد و از همین رو کشورش درخواست پناهندگی اتباع افغانستان را بیشتر رد کرده است. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی آقای گاردن، در سال جاری میلادی 65 تبعه افغانستان در لوکزامبورگ درخواست پناهندگی دادند که از این میان 49 درخواست پذیرفته شد و 13 درخواست رد و 3 تن آنها به کشورهای دیگر فرستاده شدند. لوکزامبورگ در سال 2023 از جمع 124 درخواست پناهندگی از سوی اتباع افغانستان 90 درخواست را پذیرفته بود. مناطق مختلف پاکستان از جمله ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا روز گذشته شاهد اعتراضات بودند. شمار از معترضان در شهر بندری گوادر بلوچستان، چیزی که آن را دخالت نیروهای امنیتی پاکستان در اعتراضات صلح آمیز اعضای کمیته وحدت بلوچ‌ها خواندند، نکوهش کردند. همزمان اعضای انجمن وکلای بلوچستان هم در شهر کویته و دیگر شهرها به همین دلیل به جاده‌ها برآمدند. انتظار می‌رفت که یک نشست مردمی در هفتم ماه اسد در شهر بندری گوادر بلوچستان برگزار شود اما این نشست به دلیل دخالت نیروهای امنیتی پاکستان و مسدود شدن راه‌ها برای اشتراک کننده ها دایر نشد و باعث شد تا اعتراضات آغاز شود. از سوی دیگر منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان هم روز گذشته شاهد اعتراضات بود که علیه عملیات نظامی نیروهای پاکستانی را اندازی شد. اشتراک کننده های این اعتراضات از اردوی پاکستان خواستند تا هرچی زودتر به عملیات نظامی خود در این منطقه خاتمه بخشد. معترضان همچنین خواستار بازگشایی راه مواصلاتی با افغانستان شدند. و اردوی اسرائیل اعلام کرد که با حمله هوایی به بیروت فؤاد شکر، یکی از قماندانان حزب الله لبنان را از پای درآورده است. ساعات قبل از این اطلاعیه یک منبع امنیتی ارشد لبنانی گفته بود که اسرائیل در غروب سه‌شنبه با حمله هوایی خود یک قماندان ارشد حزب الله را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد. یکی از شاهدان عینی به این خبرگزاری گفت که صدای انفجار مهیب شنیده شد و ستون از دود بر فراز پایگاه گروه مسلح حزب الله لبنانی مشاهده شد. خبرگزاری دولتی لبنان هم اعلام کرد که یک حمله اسرائیلی منطقه اطراف شورای مشورتی حزب الله در منطقه زاهیه در حومه پایتخت لبنان را هدف قرار داده است. در همین حال به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیروت پایتخت لبنان را هدف قرار داده و قماندانی را هدف قرار داده که گفته می شود مسئول کشته شدن 12 کودک و نوجوان در میدان فوتبال در ارتفاعات جولان بوده است. به گفته اردوی اسرائیل، فؤاد شکر در این حمله کشته شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش ها در برابر تصمیم اخیر وزارت خارجه حکومت طالبان که اسناد خدمات قنصلی برخی از نمایندگان های افغانستان در غرب را بی اعتبار اعلان کرد.
زمانی که مشروعیت دارن پیش کشورهای میزبان و به همین ترتیب نزد سازمان های بین‌المللی مهم در جهان به فعالیت های خود ادامه میدن.
ملل متحد از مستندسازی ده‌ها رویداد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در افغانستان خبر می‌دهد.
یونما در این گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر کرده گفته که از اول اپریل تا 30 جون سال روان میلادی دست کم 75 رویداد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و برخوردهای نامناسب را در این کشور مستند کرده است.
شکایت باشندگان محل از مسدود ماندن عبورگاه سپین بولدک چمن.
ما را بالکل در قفس قید کردند. ما را از روزگار، کشت و کار و از همه چیز محروم کردند. کودکان در هر خانه از تعلیم باز ماندند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تصمیم دیروز طالبان مبنی بر بی‌اعتباری اسناد خدمات قنصلی برخی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. سفارت‌های افغانستان در بریتانیا و بلژیم و همچنین مسئول بخش حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو با رد اعلامیه طالبان در این مورد گفتند که خدمات قنصلی در این کشورها به گونه عادی ادامه می‌یابد. حکومت طالبان که در آستانه سه سالگی قرار دارد هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زلمه رسول، سفیر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در بریتانیا، می‌گوید که سفارت افغانستان در لندن با فعالیت‌هایش در بخش قنصلی و دیپلماتیک در بریتانیا و آیرلند مانند گذشته همچنان ادامه خواهد داد. و این را روز گذشته با نشر اعلامیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق در عکس‌العمل به تصمیم وزارت خارجه طالبان مبنی بر عدم اعتبار 14 سفارتخانه افغانستان در کشورهای مختلف گفت. آقای رسول افزوده که متحد به حمایت از حقوق و منابع مردم افغانستان است. حافظ ضیا احمد، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته با پیام ویدیویی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که خدمات قنصلی مانند ترتیب وثایق، تمدید و صدور پاسپورت و ویزا و برگه عدم مسئولیت از سوی نمایندگی های افغانستان در لندن، بلژیم، برلین، بن، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، سویدن، یونان، پولند، نروژ، استرالیا و کانادا فاقد اعتبارند. دیپلمات های دوران جمهوری مخلوع افغانستان هنوز هم اداره نمایندگی در این کشورها را به عهده دارند. وزارت خارجه طالبان این نمایندگی ها را متهم کرده که با وجود درخواست های مکرر برای تحامل و همکاری با مرکز، آنها با وزارت خارجه هماهنگی نمی کنند. پس از اعلام این تصمیم، نظیف الله سالارزای، سفیر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در بلژیم، اتحادیه اروپا و ناتو هم روز گذشته اعلامیه ای را در این مورد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرد و گفت که خدمات قنصلی در نمایندگی افغانستان در بلژیم و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند گذشته ادامه خواهد داشت. همزمان محب الله طایب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، دومین شهر پرجمعیت سوئیس، روز گذشته در مورد این تصمیم وزارت خارجه طالبان بر رادیو آزادی گفت:
نمایندگی های دائمی و سفارت ها افغانستان که طی مدت 3 سال نخواستن به هیچ وجه برای تحکیم پایه های قدرت یک رژیم کمک کنن و به اونا در یک مسیر و خط حرکت بکنن. از این بعدم تا زمانی که مشروعیت دارن پیش کشورهای میزبان و به همین ترتیب نزد سازمان های بین المللی مهم در جهان به فعالیت های خود ادامه میدن.
تصمیم وزارت خارجه حکومت طالبان بر عدم اعتبار خدمات برخی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی در حال اتخاذ شده که این حکومت در آستانه 3 سالگی خود قرار دارد و هنوز هم از هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که تصمیم طالبان مبنی بر به اعتبار قرار دادن اسناد خدمات برخی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش های بدنبال داشته است. سفارت های افغانستان در برتانیا و بلژیم و مسئول بخش حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتند که به فعالیت های قنصولیشان مانند گذشته ادامه می دهند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با نصرالله استانگزی آگاه امور حقوقی و سیاسی گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که این تصمیم طالبان بیشتر کی را متضرر خواهد کرد.
متاسفانه تصمیم طالبان به هر دلیلی که بوده یا شاید تاثیر مالیاتی باشه که عواید را که سفارت ها یا کنسولگری ها در غرب می گرفتی را به کابل روان نمی کردن، ممکن دلیلشی باشه و یا ممکن دلیلش کنم دلیل سیاسی باشه، اونا فشار سر نمایندگی ها و سر کشورهای میزبان بیارن. بعد دلیل صورت گرفته کلانترین مشکل را که ایجاد میکنه برای متقاضیان خدمات کنسولی که در کشورهای میزبان حضور دارن و معمولا ضرورت دارن به اسنادی که از طریق سفارتخانه ها ترتیب میشه، از طریق کنسولگری ها ترتیب میشه و روان میشه به کابل که تا چیزی کم 3 سالی اسناد طالبا اعتبار میدادن در افغانستان. حال که این رفاقت اعتبار میدن اجراعات عزیز جدا از این که برای کنسولگری ها یک درد سر نو ایجاد میشه، مهمترش ایست که برای مردم مشکل بسیار جدی کسایی که نیاز دارن و نیازمند ها یک مشکل جدی را ایجاد میکنن. با مشکل ایست که مثلا یک کس اگه بخواید که یک وکالت بده برای یک کسی که فعلا در افغانستان است برای انتقال ملکیت یا یک دعوای حقوقی، متاسفانه که چانس خود در کشورها از دست میدن و این یک سرگردانی خواهد بود برای شهروندان افغانستان که با حالت مهاجرت در کشورهای غرب زندگی میکنن.
حکومت طالبان این نمایندگی ها را برای عدم هماهنگی با مرکز متهم کرده. منظور از اینا از هماهنگی چی بوده؟
به نظر من منظور از هماهنگی بوده که از یک طرف دساتیری که از مرکز یعنی از کابل صادر می شده ممکن این نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری های افغانستان رو رعایت نکرده باشه، یک. و دوم معمولا کنسولگری ها از ارائه اسناد به پادار و وثایق یک مقدار پول به دست میارن، این پول ممکن است کنسولگری ها و مرکز روان نکده باشه و بر مصارف سفارتخانه و کنسولگری ها مصرف کرده باشه. به نظر من این دو دلیل میتونه باشه.
حکومت طالبان در آستانه 3 سالگی قرار داره و در 3 سال از سوی هیچ کشور هم به رسمیت شناخته نشده. در این وضعیت وقتی که مدارک نمایندگی ها را عدم اعتبارش اعلان میکنه، این به چی معنا و شما آینده را چگونه میبینین؟
به نظر من این جدازی که مشکلات رو ایجاد میکنه یک چیزی رو که من میتونم سرش تبصره کنم، این در مقابل عکس العمل اقداماتی که برخی از کشورهای غربی میکنه. در هفته که گذشت رسانه ها این را پخش کردن که بعضی از کشورهای غربی میخواهند سفارت هایشان در افغانستان باز بکنن، مثلا جرمنی علاقه مندی رو نشان داد، اسپانیا علاقه مندی رو نشان داد. من فکر میکنم که وقتی که سفارت ها جواز میشه متقابلا طالبان هم ممکن کوشش کنن که حداقل امور کنسولی سفارت های ممکن به کشورها را به دست خود بگیرن.
پوهان نصرالله استانگزی آگاه امور حقوقی و سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در 3 ماه گذشته حداقل 75 رویداد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری را در این کشور مستند کرده است. یوناما در گزارش تازه خود که دیروز نشر کرده گفته که این رویدادها را از اول اپریل تا 3 ماه جون سال جاری ثبت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه 3 ماه خود ارقام جدید از نقض حقوق بشری و تلفات افراد ملکی در افغانستان را نشر کرده است. یوناما در این گزارش خود که روز 3 شنبه منتشر کرده گفته که از اول اپریل تا 3 جون سال روان میلادی دست کم 75 رویداد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و برخوردهای نامناسب را در این کشور مستند کرده است. در گزارش آمده است که در این رویدادها 60 مورد توقیف و بازداشت خودسرانه، 10 مورد دیگر تهدیدات، شکنجه و بدرفتاری و 5 مورد کشتار مقامها و نیروهای امنیتی پیشین مستند شده است. در ادامه آمده که 1 مورد این قتلها از سوی طالبان مسلح و 4 مورد دیگر از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفته است. حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کرده است. در این گزارش آمده است که بخش حقوق بشر یوناما گزارش های مبنی بر تجاوز بر افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند را دریافت کرده که نشان دهنده خطر ادامه شکنجه، بدرفتاری و سایر آسیب های جبران ناپذیر است. یوناما مشخص نساخته که این افراد از کدام کشورها به افغانستان اخراج شده بودند، اما اخیراً صدها هزار افغان از شمار کشورها به خصوص از ایران و پاکستان به این کشور بازگشت داده شدند. در گزارش یوناما با تلفات ملکی در این 3 ماه هم اشاره شده و در آن آمده که در نتیجه انفجارها در ولایت‌های مختلف 12 فرد ملکی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش عامل این تلفات شاخه ولایت خراسان گروه داعش خوانده شده است. در گزارش یوناما همچنان به تلفاتی که از تاریخ 19 الی 29 ماه می در نتیجه درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در ولسوالی های مختلف خوست و پکتیا در امتداد خط دیورن صورت گرفته اشاره شده است. به همین گونه براندازی کمپاین ماهوی کشت کوکنار در بدخشان از سوی طالبان اشاره شده و آمده که کمپاین به خشونت انجامیده و در نتیجه تیراندازی طالبان منجر به تلفات حداقل 17 نفر شده است. اجرای مجازات بدنی در محالات عام از سوی طالبان، چگونگی وضعیت حقوق زنان، آزادی رسانه ها و اجرات عدلی از ماه اپریل تا جون در افغانستان از موضوعاتی است که در این گزارش گنجانیده شده است. یوناما گفته که در 3 ماه گذشته حکومت طالبان معاشات ماهانه زنان تمامی اداره‌های دولتی را تا 5000 افغانی کاهش داده و به همین گونه یک مؤسسه غیر دولتی زنان در کابل را به دلیل اینکه برای زنان اجازه آمدن به دفتر را میداد مسدود ساخته است. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان میگویند که وضعیت بشری در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بدتر شده و از جامعه جهانی میخواهند که فشارها را بالای حکومت طالبان بیشتر سازند. مولوده توانا یکی از فعالان زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین تاوان پرداخت کردند و هنوزه هم در وضعیت اسفبار زندگی قرار دارند. از تمامی ساختارهای حکومتی، غیر حکومتی، خصوصی و تمامی نهادها حذف شدن و جندر اپارتاید در افغانستان جریان داره و فقر و بیچارگی، آوارگی، مهاجرت های غیر قانونی، مشکلات اقتصادی فراوان متوجه مردم افغانستان است.
حکومت طالبان تا حال در مورد گزارش یوناما چیزی نگفته است. و زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مقام های طالبان پیش از این بارها گفتند که حقوق تمام مردم در چوکات شریعت اسلامی مسئول است، ادعایی که فعالان حقوق بشر با ویژه زنان و سازمان های بین المللی با آن موافق نیستند.
مهاجران افغانی که در ایران زندگی میکنند میگویند که با وجود داشتن مدرک قانونی باز هم مورد آزار و اذیت مردم و پلیس این کشور قرار میگیرند. برخی از این مهاجران میگویند که پاسپورت های آنها ضبط شده و به آنها گفته شده که هر چه زودتر باید این کشور را ترک گویند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند که اخیراً بدرفتاری با آنها در این کشور اوج گرفته است. خشونت و بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران پس از آن شدت گرفت که حدود 10 روز پیش در یک درگیری میان یک ایرانی و 3 مهاجر افغان در منطقه 15 تهران شهروند ایرانی جانش را از دست داد. ساکنان منطقه 15 تهران در دیوارها نوشتند که مهاجرین افغان باید این منطقه را ترک کنند، در غیران به زور بیرون از آنجا خواهند شد. شابالدین محمدی، یک تن از مهاجرین افغان که در شهر تهران زندگی می کند، در پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده وضعیت خود را چنین بیان کرده است.
فشارها بر مهاجرین در ایران افزایش یافته، خصوصا تهران. دیگه ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم، حتی نمیتونیم از خانه هامون بیرون برویم. وضعیت دیگه در تهران دیگه قابل قبول نیست، وضعیت دیگه خیلی خراب است.
برخی از ادبای ایران در شبکه های اجتماعی و ویژه اینستاگرام و شبکه اکس یا تویتر سابق ویدیوهای از لتکوب مهاجرین افغان را نشر کردند. یک تن از مهاجرین دیگر افغان که نمیخواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که با وجود که مدرک قانونی اقامت در ایران را دارند، باز هم پدرش بازداشت شده است.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن.
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های طالبان میگوید که ایران و پاکستان همه روزه حداقل 1000 پناهجوی افغان را اخراج می کنند. اما ایران و پاکستان می گویند که تنها پناهجویان غیرقانونی را بازداشت و سپس به افغانستان برگشت می دهند. این در حال است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، روز گذشته با احمد وحید وحیدی وزیر داخله ایران در مورد وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرد. عبدالله فطرت، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، در پیام ویدیویی از این دیدار خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. پس از افزایش رفتار خشونت آمیز با مهاجرین افغان در ایران، مجمع مدافعان حقوق بشر از ایران خواست تا هر چه زودتر برای رفع محدودیت‌های ضد حقوق بشری بر مهاجرین افغان در آن کشور مداخله کند. این مجمع همچنان از حکومت ایران خواسته تا به افرادی که عامل توهین، تحقیر و شکنجه با مهاجرین افغانند، مطابق قوانین داخلی و موازین حقوق بشری برخورد قانونی کند. رسانه‌های ایرانی آمار متناقض را در مورد مهاجرین افغان در ایران منتشر می‌کنند، اما سازمان ملل متحد می‌گوید که شمار افغان‌های مهاجر در ایران به حدود 4 میلیون نفر می‌رسد.
بیشتر از خبر.
پس از مسدود شدن دوباره مسیر سپین بولدک چمن، شماری از باشنده های محل می گویند مسدود ماندن این مسیر بر زندگی و کاروبارشان تأثیر منفی گذاشته است. برخی اعتراض کننده های چمن هم می گویند که اگر این مسیر به اساس شناخت کارت پاکستانی و تذکره های افغانستان باز نشود، اعتراضاتشان را از سر می گیرند. پاکستان روز یکشنبه هفته گذشته مسیر چمن را بر روی مردم باز کرد و تحسن کننده ها به اعتراضشان پایان دادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از یک روز بازگشایی، نزدیک به 10 روز مسدود ماندن دوباره مسیر سپین بولدک چمن، بار دیگر نگرانی ها را میان باشنده های دو طرف این مسیر بیشتر کرده و آنان از افزایش فقر و بیکاری شکایت دارند. ذوالفقار، باشنده قریر راز محمد منطقه چمن، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که مسدود ماندن این مسیر بر همه عرصه های زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.
ما را بالکل در قفس قید کردند. ما را از روزگار، کشت و کار و از همه چیز محروم کردند. کودکان در هر خانه از تعلیم باز ماندند، چرا که پدرانشان توان پرداخت فیسشان را ندارند، زیرا پولی را که روزانه پیدا میکردند آن را بند کردند.
پس از آن که پاکستان یک شنبه هفته گذشته پس از بیش از 10 ماه مسیر چمن را برای رفت آمد مردم باز کرد، تحسن کننده ها به اعتراضشان پایان دادند. اما این مسیر پس از یک روز دوباره از سوی پاکستان بسته شد. در مورد دلیل تغییر دوباره این تصمیم پاکستان جزئیات داده نشده است. پیش از آن ملک عنایت کاسی، وزیر امور داخلی سابق ایالت بلوچستان، روز یکشنبه 21 جولای با اعلام خبر بازگشایی مسیر چمن به تحسن کننده های اطمینان داد که بعد از این سفرهای شما بر اساس تذکره و شناخت کارت صورت خواهد گرفت. تحسین کننده ها در چمن که خواستار رفت آمد افراد دارای تذکره افغانستان و شناخته کارت پاکستانی از این مسیر بودند گفتند که حکومت پاکستان خواستهایشان را پذیرفته است. در این حال برخی اعتراض کننده ها در چمن هشدار میدن که هرگاه این بار به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتراضاتشان را از سر خواهند گرفت. حاجی عبدالمنان یکی از اعتراض کننده ها به رادیو آزادی گفت
امکان اعتراض ها است، احتجاج ها صورت خواهد گرفت. هر چیزی که امکان داشته باشد مردم میخوان که زحمات دماهیشان ضایع نشود و جامعه عمل بپوشد.
اما صادق خان اچکزای سخنگوی اعتراض کننده ها در چمن به رادیو آزادی گفت که نشست های به خاطر باز شدن این مسیر برای رفت آمد مردم میان جانب افغانستان و پاکستان ادامه دارد.
تا 4 یا 5 روز دیگر این مسیر باز می شود. امروز هم مذاکرات جریان دارد. جنرال های پاکستان در چمن نشست دارند. با جانب افغانستان مذاکره شده و را برای تمام عمر باز خواهد شد و دیگر مشکلات نخواهد بود.
معترضین بیش از 10 ماه قبل اعتراضاتشان را به خاطر آنچه اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی پاکستان خوانده شده بود در منطقه چمن آغاز کرده و خواستند تا برای رفت آمد از این مسیر با داشتن شناخته کارت و تذکره اجازه داده شود.
گزارش بود از وضعیت در عبورگاه چمن سپین بولدک. به مطالب برنامه ادامه می دهیم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان و خانواده هایشان در 5 کشور جنوبی آسیا می گوید که باران های سنگین، تندبادها و سرازیر شدن سیلابها 6 میلیون کودک را با خطر مواجه ساخته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که باران، طوفان و جاری شدن سیلاب‌ها جان 6 میلیون کودک را در 5 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان با خطر روبرو ساخته است. این صندوق روز دوشنبه 29 جولای با نشر یک گزارش در وبسایت خود گفته که سیلاب‌ها در افغانستان، هند، بنگلادش، نیپال و پاکستان بر علاوه از بین بردن سرپناه کودکان، مکتب‌های آنان را نیز ویران کرده است. یونیسف در این گزارش گفته که به 9.3 میلیون دلار کمک برای حمایت از آمادگی اضطراری کودکان در سراسر منطقه نیاز است. در ادامه این گزارش آمده که بی سرپناهی و آوارگی کودکان را در معرض سوء استفاده و قاچاق قرار می‌دهد. در همین حال استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری روز دوشنبه به نقل از یونیسف گفت که وضعیت کودکان در جنوب آسیا نگران کننده است. آقای دوجاریک افزود
یونیسف در همه این کشورها حضور دارد و با دولت‌ها و شرکای خود برای حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب دیده همکاری می‌کند. برخی از کمک‌های ارائه شده شامل توزیع پشه‌خانه، خیمه و وسایل ضروری بوده است. یونیسف از جامعه بین‌المللی درخواست 9.3 میلیون دلار کمک مالی کرده است تا برنامه‌های آمادگی اضطراری در برابر تغییرات اقلیمی را برای کودکان در این منطقه حمایت کند.
یونیسف در مورد آمار خسارات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بغلان، بدخشان و ولایت غربی افغانستان گفته که این سیلاب‌ها جان 58 تن را گرفته و 1900 خانواده را متاثر ساخته است. در این گزارش آمده که سیلاب‌ها در کنار وارد کردن خسارات جانی به دلیل کمبود آب پاک، سلامت کودکان را تهدید می‌کند و خطر بیماری‌ها مانند اسهال را افزایش می‌دهد. این در حالی است که برخی از سیلاب‌زدگان به رادیو آزادی می‌گویند که پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر کودکانشان به دلیل نبود آب پاک، کلینیک و مرکز درمانی آسیب دیدند. خیال زمان باشنده ولایت نینگرهار که یک دخترش را در نتیجه طوفان و سیلاب از دست داده به رادیو آزادی میگوید که پس از طوفان‌ها در نینگرهار کودک دیگرش دچار ترس شده است.
دختر 7 ساله‌ام شهید شد و دختر 8.5 ساله‌ام زخمی است. پس از آن که روزهای طوفانی سپری شد، حالا هر زمان که باران و طوفان می شود و یا آسمان ابری می شود، او بسیار می ترسد.
عبدالمجید از ولایت بغلان برادی آزادی می گوید که سیلاب های اخیر جان یک کودکش را گرفته است و یک کودکش با فشارهای روحی روبرو شده است.
که با شهید است از خانواده در تطیر در گرسیدن سیلاب، یکی فرزند ما است، یکی مادرم، یکی قدرم است. مشکلات های دار از هر نیگاهی، از نیگاهی روانی، از نیگاهی اقتصادی، یک مطلی از خوردار است، یکی مشکلات های از بیابی اما سایتیگی یا مثلا کام کن دیگه داد از کار صدا ریخ میکنم بخاطر اینکه اینا کسی دکتر را رفته بودم کل کلیه که مشکل نداره بخاطر اینکه نهانی دیاب یا دوزی تبود تغلق گیرم.
این گزارش در حال منتشر می شود که بیش از این نیز سازمان های مختلف از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس آمار سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children، سیلاب های ماه سرطان در ننگرهار 1500 کودک را بی خانمان کرده است. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است. از آغاز سال روان خورشیدی بسیاری از ولایات افغانستان از جمله بغلان، بدخشان، غور، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد باران، طوفان و سیلاب‌های شدید بود که صدها خانواده را متاثر ساخت و تلفات جانی و مالی نیز بر جا گذاشت.